از ایران دارن این کار میکنن. نه به نیابت نیست.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید. جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 17 روز از بهار 1404 هجری خورشیدی است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه جهان سیاست رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران. لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در این برنامه و در بخش دریچه به نشست قوای سگانه برای همدلی و عزم بیشتر در راستای تحقق شعار سال خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز به سراغ اعلام آنروا در خصوص کوچ مستمر 1,900,000 فلسطینی از زمان شروع جنگ در غزه میریم. همراه میشیم با تحلیلگران و تشدید جنگ تجاری میان آمریکا با چین و اروپا را به تحلیل کارشناسان سیاسی خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی، ناکامی آمریکا در توقف انصار الله یمن و هزینه میلیاردی آمریکا را بررسی می‌کنیم.
دریچه
سران سه قوه در پایان اولین نشست مشترک خود در سال 1404 بر همدلی و عزم قوا، بسیج همه ظرفیت‌ها و امکانات و همراهی بخش‌های مختلف در راستای تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید تأکید کردند. دکتر پزشکیان در جلسه سران قوا گفت با هماهنگی بین قوا و رهنمودهای مقام معظم رهبری خواهیم توانست بر اکثر مشکلات موجود غلبه کنیم.
من تصور می‌کنم با هماهنگی که الان ما بین قوا وجود داره و هماهنگی و جهتگیری‌هایی که مقام معظم رهبری تعیین فرمودند، به حول قوه الهی خواهیم توانست بر اکثر مشکلاتی که الان وجود داره با هماهنگی غلبه کنیم و ما مصممیم اون هدف رو اجرا کنیم و این هماهنگی و همدلی قطعاً و مطمئناً مشکل ما رو خواهد توانست حل کنه.
حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای نیز در جمع‌بندی نشست دیروز سران قوا گفت امید است در سال 1404 با هماهنگی میان ارکان مختلف نظام، همت مردم و تلاش همه کارگزاران گامی بلند در مسیر تحقق شعار سال، بهبود شاخصهای اقتصادی و به ویژه گشایش در معیشت مردم برداشته شود.
انشاءالله در سال 1404 با هماهنگی که هستش و با همت مردم و همه کارگزاران نظام یک قدم بلندی را در جهت هم شعار سال و هم مسائل اقتصادی به طور عموم و هم برای گشایش در رفع مشکلات اقتصادی مردم و معیشت مردم برخواهیم داشت انشاءالله. این مسئله اختصاص به گروه خاص، یک افراد خاص، یک طیف خاص نداره. باید به طوری زمینه و بستر فراهم بشه که انشاءالله با عزمی که در دولت ما میبینیم بخوان این بستر رو کاملا فراهم بکنن که این سرمایه گذاری به صورت عموم خود مردم وارد بشن، با همکاری و مشارکت مردم اتفاق بیفته.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جمع‌بندی خود در نشست سران قوا اظهار داشت بیش از 30 سال است که مقام معظم رهبری هر سال را با نام و شعاری مشخص میکنند و بیش از 17 یا 18 سال از این سالها به طور خاص متمرکز بر موضوع اقتصاد بوده است. امسال هم شعار سال در راستای امنیت سرمایه گذاری و تولید به عنوان مسئله بسیار مهم و اساسی متمرکز است.
باید بدونیم که اقتصاد یک کلی است که همه بخشاش به هم پیوسته است. البته قطعاً بحث سرمایه و سرمایه گذاری که همینطور که اشاره شد، امنیت در سرمایه، کارفرمایان عزیز و اونهایی که امروز تولید ثروت میکنن و چرخهای تولید کشور رو اداره میکنن، اونایی که قدرت سرمایه گذاری دارن بدون شک اولویت ما هستند که مشکلات اونها را حل کنیم، تسهیلگری کنیم.
در خصوص جلسه سران قوا در ابتدای سال 1404 و اولویت‌های مطرح شده در اون گفتگو می‌کنم با دکتر مصطفی ظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی. سلام بر شما آقای دکتر، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمت شما عوامل برنامه جهان سیاست و مجری محترم. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی با هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر ظاهری. به عنوان اولین سوال بفرمایید مهمترین الزامات تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری در بخش تولید چیه و نقش قوای قضاییه و مقننه رو در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب وقتی تولید صورت بگیره، افزایش تولید صورت بگیره، ما این تولید شغل میشه و این کاهش بیکاری صورت میگیره. از طرفی افزایش تولید داخلی هستش که این منجر به کاهش وابستگی به واردات میشه. وقتی ما نیازمون به واردات کمتر بشه، این بازار ارز باثبات‌تری خواهیم داشت و این باعث میشه که کالاهای مصرفی با قیمت کمتری در دسترس مردم قرار بگیره، بهبود قدرت خرید مردم کمک میکنه. مسئله بعدی این هستش که این تمایلی در تولید منجر به رشد درآمد ملی میشه. خب وقتی که درآمد ملی ما افزایش پیدا کنه، خدمات عمومی همچون بهداشت، آموزش، زیرساختها و برنامه‌های رفاهی که دولت در پیش داره دستش بازتر خواهد بود و این کمک میکنه به معیشت مردم. حالا این وسط قوه مقننه یا قوه قضاییه یا حتی خود دولت باید محوریت تمام برنامه ها و سیاست های خودشون رو سرمایه‌گذاری برای تولید ببینن که این امنیت اقتصادی برای تولید کننده ها به وجود بیاد، این جذابیت اقتصادی در تولید ایجاد بشه تا به جای اینکه این ثروت عمومی در جهت دلالی و مسائل حاشیه‌ای مثل بازار ارز و طلا هزینه بشه، این بیاد توی بازار تولید و در نهایت خودش به صورت مستقیم و غیر مستقیم تأثیر بذاره تو معیشت مردم.
آقای دکتر، یکی از نکاتی که برای تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری در بخش تولید مورد توجه سران قوا هم هست، مسئله که امنیت سرمایه و مردمی سازی اقتصاده. بفرمایید برای تحقق این موضوع چه الزاماتی رو باید در نظر گرفت؟
امنیت سرمایه مردم مهمترین عاملش در ثبات نرخ ارز و افزایش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت برمیگرده. وقتی که این اعتماد به وجود بیاد، خود به خود این امنیت هم ایجاد میشه. وگرنه اینکه ما فکر کنیم که خب یک سازمانی در کشور بخواد به وجود بیاد که بخواد تضمین کنه سرمایه مردم رو، این در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا وجود نداره. امنیت اقتصادی از ثبات شرایط اقتصادی در جامعه رخ میده. وقتی که این ثبات به وجود بیاد، بازارهای کاذب مثل بازار ارز فرصت جولان پیدا نکنن، این امنیت هم به وجود میاد و تولید کننده این اطمینان خاطر رو داره. وقتی که پولی رو میذاره، سرمایه رو میذاره در امر تولید، میتونه اون کالای خودش رو به قیمت مناسب در بازار عرضه کنه، برگشت سرمایه داشته باشه و بتونه به رشد خودش ادامه بده.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر ظاهری، کارشناس مسائل اقتصادی. خدا نگهدارتون.
متشکرم از وقتی که گذاشتید. شما رو به خدای منان می‌سپارم.
میکروفون خبرساز.
آن روا کوچ مستمر 1,900,000 فلسطینی از زمان شروع جنگ در غزه. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
از زمان شروع تجاوز رژیم اشغالگر صهیونیستی به باریکه غزه، حدود 1,900,000 فلسطینی از جمله 10,000 کودک بر اثر شدت تجاوزگری نیروهای اشغالگر به کوچ از مناطق خود مجبور شدند که این وضعیت موجب وخامت بحران انسانی شده و بر شدت درد و رنج فلسطینی ها افزوده است. ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل.
هدف اسرائیل ساده است، خلاص شدن از دست آوارگان با از بین بردن سازمانی که به اونها خدمت میکنه. اگه تحصیلی در کار نباشه یا بهداشت و کمک، اونا تسلیم میشن، اونجا رو ترک میکنن، اون اراضی و آرزوی آزادی و بازگشت رو فراموش میکنن. اونروا زندگی مردم ما رو بهتر میکنه.
فروپاشی توافق آتش بس در غزه موجب آغاز موج دیگری از کوچ فلسطینی ها شامل بیش از 142 هزار تن در بازه زمانی 18 تا 23 مارس شد و این در حالی است که رسانه‌های فلسطینی نیز اعلام کردند شمار شهدای غزه از 7 اکتبر 2023 به 50669 تن افزایش پیدا کرده و از ابتدای جنگ غزه تعداد زخمی‌ها به 115225 تن رسیده و این در حالی است که تعداد زیادی از قربانیان این حملات هنوز زیر آوارها هستند و نیروهای امدادگر و دفاع مدنی نتوانستن آنها را بیرون بیاورند. تامارا عرفای، مدیر روابط خارجی و ارتباطات آن روا:
درباره بیش از 2 میلیون نفر در غزه که کمک‌های غذایی و خدمات پزشکی خود را از جانب آن روا و نه هیچ کس دیگر دریافت می‌کنند، نگران باشید. هیچ جایی برای فلسطینیان غزه به وسعت و مقیاس آن روا وجود ندارد.
در ماه‌های اخیر شدت حملات رژیم اسرائیل به باریکه غزه افزایش یافته و این امر موجب وقوع بحران انسانی در این منطقه شده است. بسیاری از فلسطین‌ها به ویژه زنان و کودکان از خانه‌های خود فرار کردند. علاوه بر این، عدم دستیابی به توافق برای آتش بس دائم وضعیت آوارگان را پیچیده‌تر کرده است و همچنان موج‌های جدید آوارگی به دلیل شدت یافتن حملات هوایی و عملیات نظامی ادامه دارد.
ما خواب بودیم. موشک‌هایی که پس از دیگری فرود می‌آمدند. کجا بریم؟ در خیابان‌ها سرگردان بودیم. بچه‌هامون رو بیرون بردیم و دوباره برگشتیم. اصلاً جایی برای رفتن نداریم. به چه کسی باید شکایت کنیم؟ به کی باید بگیم؟
کجا بریم؟ در جنوب بمباران است. در شمال هم بمبارانه. در غرب، در همه جا. کجا میتونیم بریم؟ ما همینجا میمونیم، مرده یا زنده. هرچه خدا برای ما مقدر کرده همون میشه. اما جایی برای رفتن نداریم. هر روز مجبوریم چادر بزنیم و دوباره از اول شروع کنیم.
همسرم معلول است. فرزندانم هم کوچک هستن. اگر بخواهم آواره شوم چطور باید این وضع را تحمل کنم؟ پولی هم نداریم. همه جا شرایط یکسان است. مرگ اینجا و مرگ آنجا.
تشدید درگیری‌ها و موج‌های جدید آوارگی نشان دهنده عدم پیشرفت در مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بس دائمی است. این امر چالش‌های فزاینده را برای جامعه جهانی ایجاد کرده و همچنین مشکلات زیادی برای فلسطینی‌ها به ویژه در زمینه‌های بهداشت و خدمات اجتماعی به وجود می‌آورد که در این شرایط نیاز به حمایت‌های بین‌المللی جدی‌تر و اقدامات مؤثرتر برای مقابله با بحران انسانی بیشتر احساس می‌شود.
با تحلیلگران
پاسخ سریع چین به اقدام ترامپ در جنگ تعرفه‌ای بازارهای مالی جهان را شوکه کرد. جیان لیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، بر اساس اعلام این کشور در اقدامی مقابله‌ای با تعرفه‌های آمریکا، تعرفه 34% بر کالاهای وارداتی از آمریکا وضع کرده. کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین هم روز جمعه در واکنش به تعرفه‌های متقابل آمریکا علیه واردات محصولات چینی اعلام کرد.
پکن از هفته آینده بر اساس نرخ‌های تعرفه فعلی بر همه کالاهای وارداتی از آمریکا 34% تعرفه اضافی اعمال خواهد کرد. شکایت رسمی علیه تعرفه‌های جدید آمریکا در سازمان تجارت جهانی مطرح کرد و اقدامات واشنگتن را ناقض قوانین این سازمان بین‌المللی خواند.
از سوی دیگر، اقدام سریع چین در اعمال تعرفه‌های متقابل آمریکا بازارهای طلا و نفت را متلاطم کرد و زمزمه‌ها درباره پایان سلطه دلار را بلندتر کرد. بیمینگ جیان، مدیرعامل بانک شرق آسیای چین:
آمریکا با اعمال تعرفه‌های اضافی بر واردات کالاهای چینی حسن نیت چین را با خصومت پاسخ داده. ما از آمریکا می‌خواهیم دست از قلدری و یک جانبه‌گرایی بردارد. در غیر این صورت پکن قاطعانه از حقوق مشروع خود دفاع خواهد کرد.
وزارت بازرگانی چین 11 شرکت آمریکایی از جمله شرکت سازنده پهباد اسکایدیو را به فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد اضافه کرد. علاوه بر چین، اتحادیه اروپا و کانادا هم از اقدام دولت ترامپ در وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی به آمریکا انتقاد شدیدی انجام دادند. جنگ تعرفه ترامپ با بیشترین تأثیر بر 100 کشوری که دارای بیشترین مراودات تجاری با آمریکا هستند، در حالی آغاز شده که دوستان آمریکا در اروپا هم از آن در امان نماندند. تارنمای شبکه تلویزیونی CNBC در گزارشی با عنوان چگونه تعرفه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بازارهای سهام را به آشوب کشاند نوشت:
تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گسترده تجاری نه تنها اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده، بلکه باعث سقوط شدید بازارهای سهام و ایجاد هراس در میان سرمایه‌گذاران شده است. در حالی که پیشبینی میشد تعرفه‌های ترامپ چالش برانگیز اما قابل مدیریت باشند، اکنون به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها به بدترین سناریوی ممکن تبدیل شدند. تعرفه 10% از شنبه اجرایی می‌شود و نرخ‌های اختصاصی برای 60 کشور دیگر طی یک هفته آینده اجرایی می‌شوند. تصمیم ترامپ نرخ تعرفه مؤثر آمریکا را 2.5% به بیش از 20% افزایش می‌دهد که بالاترین سطح از سال 1910 و حتی بیشتر از تعرفه‌های اسموت هاولی در سال 1930 که به تشدید رکود بزرگ کمک کرد می باشد.
اقتصاددانان معتقدند که اقدام تعرفه‌ای ترامپ بزرگترین اشتباه سیاسی در 95 سال اخیر است. پاول کروگمن، یک اقتصاددان برجسته آمریکایی، نوشت: این تعرفه‌ها بیشتر شبیه خواسته‌های یک پادشاه خودکامه است تا سیاست اقتصادی منطقی. جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، نیز اعلام کرد: این سیاست‌ها رشد اقتصادی را کندتر و تورم را بالاتر از حد انتظار نگه می‌دارد. جرمی سیگل، یک اقتصاددان دیگر آمریکا، هم با بیان اینکه این بزرگترین اشتباه سیاست‌گذاری در 95 سال گذشته است، سیاست تعرفه‌ای ترامپ را خودزنی غیر ضروری اعلام کرد. در خصوص پاسخهای تلافی جویانه به جنگ تعرفه‌ای ترامپ، گفتگو می‌کنم با دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر، سلام بر شما، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
آقای دکتر آبشناس، به نظر میرسه این دیگه یک جنگ یک سویه از سوی آمریکا علیه دنیا نیست. سمت و سوی اقتصاد جهانی با توجه به واکنش‌های چین و اروپا به اقدام ترامپ چه خواهد شد؟
خب الان مشکل اساسی ترامپ در اینه که شرایط اقتصادی ایالات متحده بسیار بد شده، مخصوصا بعد از اینکه ایالات متحده میلیاردها دلار در جنگ‌های اوکراین و جنگ اسرائیل بر علیه مردم فلسطین هزینه کرده. اوضاع اقتصادی داخلی آمریکا به کلی به هم ریخته و ترامپ تلاش داره که اون ما به تفاوت به قول معروف اقتصاد آمریکا رو بتونه، مشکلات اقتصادی آمریکا رو بتونه حل بکنه، رو از جیب دیگران تأمین بکنه. تلاش در واقع اون تلاش ظاهریش به این شکل بوده. ایشون خب بحثی رو که مطرح میکردن اینه که پیشبینی میکردن با اعمال این تعرفه ها چیزی حدود 600 میلیارد تا 1000 میلیارد دلار بتونن درآمد برای دولت فدرال آمریکا تأمین کنن. خب حالا تا به این لحظه که داریم ما صحبت میکنیم، طبق آمار یه چیزی حدود 7 تا 8 هزار میلیارد دلار فقط بورس ایالات متحده سقوط کرده، چون کشورهای دیگه تن به این کار ترامپ ندادن، یعنی به قول معروف همراهی نکردن با ترامپ، برعکس در مقابل ترامپ و این سیاستش بایستادن و الان تاوان این سیاست ترامپ رو در واقع مردم آمریکا پس خواهند داد.
جناب دکتر، این تعرفه ها در کوتاه مدت و میان مدت بر اقتصاد خود آمریکا چه اثراتی میگذاره و مبنای تصمیم فعلی ترامپ چیه؟
الان کل کالایی که مردم آمریکا دارن خریداری میکنن، چه کالای وارداتی چه کالای تولیدی، یعنی حتی یعنی ایشون پیش بینی میکرده که اگر این کارو بکنه حداقل کالای تولیدی درون آمریکا ارزان‌تر به دست مردم خواهد رسید، اما این اتفاق پیش نیومده. بورس سقوط کرده، مجبور شده که برای جبران این خسارت‌هاشون در بورس قیمت کالا رو ببرن بالا. همچنین خب ارزش دلار هم سقوط کرده و خب این موجب اون شده که هزینه‌ها داخل آمریکا بر مردم بره بالا. الان کالا به صورت میانگین طی کمتر از یک ماه چیزی حدود 25% به صورت میانگین قیمتش بالا رفته و خب این مشکلات اقتصادی زیادی رو برای مردم داخل آمریکا ایجاد کرده. به نظر میرسه که تاوان سیاست‌های ترامپ رو مردم آمریکا مخصوصا قشر اخشار بازنشسته، اونهایی که دیگه الان شرایطی ندارن که درآمد خودشون رو بخوان تعدیل کنن یا کار دیگری بکنن، یا اینهایی که سرمایه گذاری کرده بودن، چون طبیعتاً وقتی که بورس سقوط بکنه این بازنشسته ها اولین متضررین سیاست های ترامپ در آمریکا خواهند بود و بعدش بقیه مردم آمریکا.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب آقای دکتر عماد آبشناس، کارشناس مسائل بین الملل.
از شما و از شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
ناکامی آمریکا در توقف انصار. بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
شبکه خبری CNN به نقل از سه منبع آمریکایی گزارش داد عملیات نظامی آمریکا علیه یمن با استفاده از انواع هواپیماهای جنگی و ناوهای هواپیما بر تا کنون نزدیک به 1 میلیارد دلار خرج روی دست آمریکا گذاشته. منابع نظامی و کنگره آمریکا با گذشت بیش از 20 روز از آغاز حملات و تجاوزات ارتش این کشور به یمن در سخنان و اظهارات مختلفی عنوان کردند که حملات و اقدامات ارتش آمریکا به یمن تقریبا بدون دستاورد جدی و چشمگیر نظامی بوده است، موضوعی که نشان از بیفایده بودن و شکست خوردن حملات نظامی آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی به یمن دارد. سید بدرالدین، دبیرکل جنبش انصارالله یمن:
دست از حمایت از دشمن اسرائیلی بردارید. حمایت از جنایات اسرائیل برای شما هزینه خواهد داشت.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی اختصاصی در این زمینه نوشت: پنتاگون بیش از 200 میلیون دلار بمب بر سر یمن ریخته است. در حملات آمریکا علیه انصارالله از مهماتی به ارزش صدها میلیون دلار استفاده شده است و احتمال دارد ارتش آمریکا برای ادامه حملات در یمن نیاز به درخواست بودجه اضافی از کنگره داشته باشد.
یمنی‌ها قادر هستند سنگرهای خود را تقویت کنند و انبارهای تسلیحاتی زیرزمینی خود را حفظ کنند. بسیار دشوار است که بتوان انبار تسلیحاتی یمنی‌ها را شناسایی کرد.
موضوع مهم و قابل توجه این که تعیین دقیق میزان سلاح‌های باقی مانده نزد انصارالله دشوار است. این در حالی است که برخی از مقامات وزارت دفاع آمریکا عنوان کردند که اگرچه برخی از مواضع انصارالله در این حملات آسیب دیده، ولی این موضوع تأثیر قابل توجهی بر کاهش توانایی‌های یمنی‌ها در انجام حملات به کشتی‌های در حال حرکت در دریای سرخ نداشته. این وضعیت در حالی است که هر دو جناح سیاسی آمریکا، یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، از حمله به یمن انتقاد کردند و مشخص نیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا چه زمانی قصد دارد تا به حملات آمریکا علیه یمن ادامه دهد. مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید:
ما فرماندهان اصلی یمنی ها مقر فرماندهی، مراکز ارتباطی، کارخانه های اسلحه سازی و برخی تأسیسات ساخت قایق های بدون سرنشین را هدف قرار دادیم.
به اذعان بسیاری از مقامات پنتاگون، مشخص کردن میزان دقیق تسلیحات نیروهای انصارالله دشوار بوده و یمنی ها قادر به مستحکم کردن مواضعشان و ذخیره کردن تسلیحات در زیر زمین هستند و برخی نظامیان آمریکایی نگران ادامه حملات در یمن هستند، زیرا این اقدامات می تواند تأثیراتی منفی بر آمادگی ارتش آمریکا در منطقه اقیانوس هند و آرام بگذارد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش.
نشانی گام هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
دعا و نیایش تأثیر بسزایی در زندگی انسان داره. دعا کردن اعتماد به نفس و قدرت انسان رو افزایش میده و سبب میشه با دفع اضطراب و نگرانی از وجود انسان احساس امنیت و آرامش بر او حاکم بشه. مؤمن هنگام ذکر خدا احساس میکنه که به خدا نزدیکتره و روح امید در وجودش دمیده میشه.
میتوانید با یک توجه، با یک دعا، با یک اخلاص سرنوشت زندگی خودتون، بلکه سرنوشت زندگی یک ملت رو تغییر بدید. با یک دعا. خدای متعال وعده کرده است و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من نزدیکم، خدای متعال میفرماید، میشنوم، پاسخ میدم، ولیؤمنوا بی یعنی باور کنید، اینو باور کنید، بدانید. دعای شما، درخواست شما، تضرع شما از سوی خدای متعال شنیده میشه و پاسخ داده میشه، در صورتی که موانعی خودمون ایجاد نکنیم. این دعا وسیله موفقیت است، نه فقط در مسائل اخروی و برای برزخ و قیامت، حتی برای دنیاتون، برای زندگی شخصیتون، حتی در مبارزات بزرگ، در کارهای عظیم. دعا کارساز است، دعا سبب است، وسیله است. این وسیله رو خدا در اختیار ما قرار داده، مثل توسل به ائمه علیهم السلام. ائمه خلفاء الله هند، مظهر قدرت الهی، مظهر علم الهی. از اونها میخواهیم کاری که اونها میکنن، کمکی که اونها میکنن، کمکی است که خدا داره به ما میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدمتی که خدای متعال محول کرده است به بندگان صالحش در اختیار بندگان ماست. توسل به اولیاء الله و ائمه خدا علیهم السلام و تضرع عند الله، اینا رو باید قدر دانست. پیغمبران خدا در مشکلات بزرگشون متوسل می شدند، دعا می کردند. حضرت موسی در قرآن نقل میکنه از موسی علیه السلام که در مبارزهش با فرعون با اون شدت، ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم. دعا میکنه برای اینکه بر فرعون غلبه کند، از خدای متعال کمک میخواد. خداوند متعال هم در جواب میگه قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما. دعا کردید، از خدا خواستید که در مبارزه با فرعون پیروز بشید، اینو خواستید، خیلی خوب. قد اجیبت دعوتکما، خواسته شما برآورده شد، فاستقیما، بایستید محکم، با ثبات، با امید. و موسی علیه السلام به این توصیه الهی، به این امر الهی عمل کرد و در مبارزه خون با شمشیر، خون را بر شمشیر پیروز کرد. مبارزه ملت ایران هم همینجور بود، با توسل، با دعا، با توجه و با استقامت، با ایستادگی، و همینجور خواهد بود.